معنای لزوم بعد از آنی که عوضین طلب شدن، معنیش اینه که رجوع به بدل نمی شود، رجوع به مثل قیمت نمی شود. معنیش اینه، به عبارت دیگر، این است که اگر چنانچه معطات جائز بود حتی بعد تلف عوضین، این نظیر فسخ کردن معامله بود بعد از تلف عوضین هر معامله‌ای که جائز باشد، معنیش اینه که میتوان این معامله را به هم زد. اگر عینین عوضین وجود دارن، برمیگردن، عینن برمیگردن، و اگر طلب شده باشن، بدلشون داده میشه. که معامله جایز از جواز بیرون نمی رود به طلب عوضین، چه این که او جایزه، بعد از طلب عوضین هم فسخ می کنند. خود عوضین وجود ندارن، بدلش که مثل و قیمته اونه بر بود. در معاطات چنین نیست، مادامی که عوضین وجود دارن میتوان به هم زد و عوضین را گرفت، برگرده، تردد بشه، استرداد بشه، و چنانچه طلب شد، نه دیگه به مصر و قیمت رجوع نمیشه. کلام در اینه که بحث در اینه که چطور در اینجا تصور کرد، باید تصور کرد به اینکه به طلب عوضین لازم بشه، به بدل که مثل قیمت است رجوع نشود. بحث در اینه، تارتا نسبت بحث میشد بنابر این که معاطات مفید اباحه است، و اخرى بحث میشد بر مبنای این که معاطات مفید ملک است. اما تقریبا عدم رجوع الى المثل و القیمه که عبارت الاخرای لزوم بود فیما نحن فیه، بنابر اباحه، بین بیانه که اباحه چهار وجه داشت. یکی این بود که متعاطیین در از اول قصد اباحه را دارند، که صاحب جواهر چنین فرموده بود. اگر عوضین طلب شدن در ملک مالک اصلیشون طلب شدن، چون صرف این بود که اباحه کرده بود تصرفات را به جمیع انحائها، اطلافاً و غیر اطلافاً، پس این مال صاحبش در ید مباحله، ید ضمانی نبوده است، چون اباحه کرده بود، او را اختیار داده بود، هر گونه تصرف میکنی بکن، طلب میکنی بکن. پس با فرض اینکه این اباحه کرده بود و ید گیرنده ید ضمان نبود، معنا ندارد. بعد از آنی که عوضین طلب شدن، رجوع به بدل بشود. پس لزوم دربان حنفی که عبارت از این است که رجوع بدل نشود، این محکم. وجه دویوم از برای اباحه این بود که شهید ثانی فرموده بودن که آیا خوندم از ایشون تبعیت کردن یا توارد خاطر شده. حالا علایه ها این از شهید ثانی هست، آیا خوندم این را دارم که معاطات معاملتون بیان ایجابش لتملیک مشروط است به تلف عوضه، کما اینکه مثلا بیع سر بیع است، سببیتش للملک مشروط به این است که قبض فی المجلس بشود. معاطات هم همچین، اجت اشتراطش هم همچین که معاطات هم افاده میل کرد شد، مفید میل شدنش مشروط به این است که عوضین تلف بشن. حالا اگر این شرط به نحو شرط متأخر است، به تلف عوضین منکشف میشه که از اول مفید میل شده است، اباحه اباحه ظاهریه بوده است. و اگر چنانچه این شرط مقارن باشد، یعنی مقارن تلف ملکیت حاصل میشد، پس اباحه تصرفی که متخلل ما بین زمان معاطات است و زمان تلف، این اباحه به دلیل خارج ثابت شده. یا اینکه از حیث اینکه او تسلیط کرده است، معطی طرف مقابل را تسلیط بر مال کرده است، بید او داده است، اباحه مالکیه زمنیه هست. فعلای حاله وقتی که تلف بشد، فی ملک منکان فی یده تلف بشد، ملک خود این طرف عوضان که در ید صاحبانشون بودن تلف شده از در ملک مالک خودش، معنا نداره که خب کسی در ملک خود شخص تلف شده، نه ملک غیر. پس موضوع از برای ضمان و بعد رجوع الی البدل ندارد، چون ملک خودش بود قبلا، ملکش نبود، حین تلف ملکش شد. پس ملک مال خودش تلف شده است و معنای ضمانی در بین نیست. وچه سیو از برای اباحه این است که متعاطیه قصد تملیک کرده اند، ولی شارع امضا نفر بوده، پس بیع فاسد بوده. ولی ما از حیث این که او تسلیط یدی در بین بوده است، اباحه مالکیه ضمنیه داریم. فعلا حاضر این مال که تلف شده است، مال معطی طلب شده است، مال دیگری طلب شده است در ید آخذ، مال متعاطیه، مال اونها در ید آخذها، که مثلا اون متاع در ید مشتری، ثمن در ید بایع طلب شده است. ملک من طلب عنده مالک نبوده، مباح له بوده، چون معامله فاسد بود، فقط این اندازه بود که اباحه مالکی در بین بود. حالا که طلب شد، در ملک مالک اول طلب شده است، ولی زمانی نیست در بین. چی این که قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده اینجا جاری نمی شود، که اگرچه این معاتات گفتی، معاتاتی که یقصد به الملک بیع فاسده است، در عین اینکه بیع فاسد بوده است، تلف که شده است، موجب جریان قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده نیست. چه این که این قاعده در جایی است که اباحه مالکی در بین نباشد، چیزی را می فروشد و تسلیمم می کند، تسلیم کردنش به عنوان جری علی المعامله بوده است و رضای معاملی شارع او را امضا نکرده است، رضای آخری هم در بین نبوده است، ولی لا یضمن به فاسدهی کما یضمن به صحیحه. اما در اینجا این اباحه مالکی فرض شده است که رضای ما عدای رضای معاملی، رضای آخری تصور شده است. پس با فرض اباحه مالکی قاعده ما یضمن جاری نمی شد. مال هر دو مال طلب شده است، از مال مالک اولا طلب شده است، لکن ید ید زمان نبوده، قاعده ما یضمن هم جاری نشده، پس رجوع الی المثل و القیمه موضوع النظر. وجه چهارم این است که این معاتات افاده اباحه می کند به تعبد شرعی، یعنی مالکین قصد بیع کرده بودن، قصد تبلیغ کرده بودن، شارع این را امضا نکرد، امضای جهت ملکی را امضا نکرد، لکن متعبد کرد به اباحه. حالا از کجا استکشاف کردیم؟ از سیره استکشاف کرده ایم، یا از اجماع استکشاف کردیم، از هر جا. علی حال اباحه تعبدیه شرعی است. علی هذا نیز زمان مثل و قیبت نخواهد. چی این که شیخ در سابق فرمودند از ناحیه اجماع بر عدم زمان مثل و قیمت استکشاف می کنیم که این اباحه تعبدیه تا الی آن قبل تلف بوده است و در آن قبل تلف ملک شده است، چون جمع بین ادله چه تر سابق فرد بوده از حیث اینکه اصل عدم ملکیت، فرض اینه که شارع امضای تبلیغ نکرده بود، از اون طرف هم اجماع هست بر اینکه رجوع الی المثل و القیمه نمی شود، پس یستکشف من به اینکه در این اباحه الی زمان قبل تلف بود از اباحه تعبدی و در آن قبل تلف ملک آخذ شده است و در ملک هم که تلف بشه که معنا موضوع در زمان. و اگر فرض کنیم اگر این حرف رو نزدیم، باز هم حرف داستان این رو میگه که قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده در جایی است که از ناحیه شارع هم اباحه نشده باشد، و الا اگر از ناحیه شارع
اباحه تعبدیه باشه و تلف بشود قاعده ماجزمن موضوع ندار. این هم ممکنه بگیم. پس علای حاله بنابر اباحه به چیم این به هر چهار وجهی که این گفتن به نسبه به چهار به همه این چهار وجه به طلب عینه سبب ضمان مثل و قیمت نیست و معنای عدم ضمان همین است که مرادف این است که بگه مقاطعات لازم شده است. و اما بناءً علی الملک که مقاطعات افاده می کند ملکیت شرعیه را که شرع شارع هم امضا فرموده است مقاطعات را که این حقیقتاً چه مشتری که آخذ است مالک میشه، چه بایع هم که آخذ ثمن است مالک میشه. نهایت این است که جواز تردی در بین هست. شیخ میفرما به طلب این جواز تراد محدود به امکان تراد است که عوضین وجود داشته باشه. پس اگر چنانچه عوضین وجود داشتن جواز ترادی نیست، تو جواز تراد موضوعش تراده. بعد از آن تو ترادن در وقتی است که امکان داشته باشن، عوضین وجود داشته باشن. اگر عوضین وجود نداشتن تراد ممکن نیست و از جواز تراد معنا ندارد. پس علا هادا ما به اصالت اللزوم تمسک می کنیم. شیخ می فرمون که به اصالت اللزوم تمسک می کنیم، چه این که قدر متیقن از خروج از تحت اصالت اللزوم قدر متیقن اونجا بود که عوضین وجود داشته باشد و تراد ممکن باشد. بعد از آنی که عوضین تلف شدن و تراد ممکن نشد اصالت اللزوم جاریست. بزرگان بر شیخ دو اشکال مهم کرده و دلم میخواد که درست گوش بدید. به نظر بنده این دو اشکالی که بزرگان فرموده اند هیچ کدام وارد نیست. یه اشکال اینجور کرده که اصالت لزومی که شما میگید از باب عمومات هست که اوهب العقود سأل مؤمن و عنده شروطی، این عموماتی که ذکر برده و خودتون در رسائل در تنبیه عاشر استصحاب می فرمایید به این که اگر عامی بود و خاص در یک زمان معینی خاص اومد، بعد انقضاء اون زمان تمسک به عام نمیشه کرد. خودتون جنگوز دارن به جهت این که می فرمون در خود رسائل اگر در خاص حکم خاص مقید به زمان بود، البته بعد از انقضای اون زمان تمسک به عام می شود و اگر مقید به زمان نبود همه اندازه زمان ظرف بود، ظرف حکم بود، به انقضای اون زمان امکان ندارد تمسک به عام بشد، بلکه استصحاب حکم مخصص بشه. در اینجا هم جواز تراد حکمی بود، زمانش در زمانی بود که عوضین وجود داشته باشد. بعد از انقضاء زمان وجود عوضین ما نمیتوانیم به عموم اوهب العقود تمسک کنیم یا به عموم آل مؤمنون عند شروطی تمسک کنیم، بلکه استصحاب جواز رو باید بکنید. بس شما چرا میفرمایید که به این که اگر بعد از آن جواز تراد اگر جواز تراد این از بین رفت به واسطه تلف عوضین اثارت اللزوم محکم است؟ چرا؟ نه، این برخلاف ربی مستک خودتون است. اینجا نبایستی اثارت اللزوم عمومات اللزوم را نبایستی تبسک کرد، چون تبسک به عام مست بعد انقضاء زمان مخصص و شما این را نمیدید. یه این شکل کرد. شکال دویمی کرده ام یکی شیخ میفرما در مانع در جوازی که در معاطات است عبارت جواز تراد است که رجوع الی العوضین است، نظیر رجوع واهب فی ما وهب، کما اینکه رجوع در هبه این موجب جواز هبه است، اینجا هم رجوع عوضین که جواز عبارت اخرای جواز تراد است، این معنای جواز معاطات است. شیخ چنین فرمود و می کأنه یا نکأنه انه شیخ جواز تراد جواز تراد در معاطات را مغایر می داند با فسخی که موجب حل عقد است. اشکالی که بر شیخ شده اینه که اینکه بفرماید جواز تراد، تراد یعنی صرف تراد خارجی که از جایی به جایی نقل کردن که نیست، تراد ملکیست، یعنی متعاطیین جایزه که اینه به ملکشون برگردونن. تراد ملکی عبارت اخرای انحلال عقد است، جهت اینکه لا یعقل با اینکه استرداد ملکی شد مع ذلک عقد باقی باشه که معنا نداره، که عقد باقی است در عین حال ملکیت برگرد که معنا نداره. که پس ترادی که تراد جواز تراد عبارت است از جواز استرداد ملکی، و استرداد ملکی عبارت اخرای انحلال عقد است، و انحلال عقد هم سبب این است که رجوع به مثل و قیمت بشود. پس چرا میفرمایید در ما نحنفی در معاطات جواز تراد است بعد از آنی که جواز تراد در بین نبود به واسه تلف عوضین جواز تراد نبود رجوع الى البس و القیمه نمیشود؟ چرا؟ و جهت نداره. بجه که دائما هر وقتی که عقد منحل شد باید رجوع الى البس و القیمه بشه. اینجا هم که ترادم تراد ملکی است و تراد ملکی عبارت اخرای انحلال عقد است، لازمه انحلال عقد رجوع الى البس و القیمه. این دو تا اشکال را بر شیخ کرده، اشکال مهمی که بر شیخ از بزرگان شده است این دو تا. درست توجه کنید که چی میگه. معاطات عبارت بود از دادن و گرفتن، اعطا و اخذ بود دیگه. ترادی که به اجماع ثابت شده است عبارت است از پس گرفتن. تراد یعنی پس گرفتن، داد و ستد کرد، تراد یعنی پس گرفتن. ابتداءً این جوازی که هست حکم شرعی است، جواز حکمی است، شرع جایز داره، یعنی از به اجماع مثلا کذا ما به دست آوردیم که این جایز است. چی جایزه؟ پس گرفتن جایزه، استرداد ملکی جایزه. پس موضوع جواز استرداد ملکی است، عینین را، عوضین را به ملکشون برگردن، این موضوعش. لازمه این معنا این است که عقد منحل بشه. این پس غیر از انحلال عقد است، ملزوم انحلال عقد است، یعنی سبب انحلال عقد است. چی؟ این که جواز موضوعش تراده، تراده میگیم البته تراده ملکی هم هست، این موضوعشه. لیکن لازمه تراد انحلال عقل است، نه این است که جواز تراد عین فسخ العقد و حل العقد، نه، دروغ است. حل العقد یک معناست، یعنی عقدی که شده بود او را، اون ربطی که بین هما شده بود، عقدی که بین هما شده بود، عقده‌ای که به هم با بین اون گرهی که بسته بودن، اون گره را باز کنم، بگشایم، که حل العقد است. اونجا فسخ ابتداءً به عقد برخورد می کند. لازمه انحلال عقد این است که عوضین برگردن به ملک صاحبشون. اینجا تراد ابتداء به عوضین، لازمش این است که عقد منحل بشه، که متعاکسن این دو. پس عقد یه معناست که عقد را گشودن، عقد را، گره را باز کردن است. لازمش این است که عوضین برگردن به ملک صاحبشون. در اینجا موضوع جواز رد استرداد است، تراد ملکی است، لازمش این است که عقد منحل بشه. همین مقدار که بسیار فرق بینی است بین جواز تراد و فسخ العقد، که مغایرن این دوتا، متعاکسن. پس نتوان گفت که جواز تراد عبارت اخرای حل عقد است، غلط است این حرف. جواز تراد موضوعش تراده، تراد العینین الى الملک، رد استرداد ملکی است. لازمش این است که عقد منحل بشه، به عکس فسخ عقد که در فسخ عقد ابتداء عقد را منحل می کند، لازمش تراده ملکی است. فعلا حالا این حد دائمان حکم، بقای حکم به امکان موضوعش است. هر وقتی که موضوع حکم از بین برود، لا محال حکم از بین خواهد رفت، لا محال، چون قوام حکم ثبوتن و بقاء حدوثن و بقاء قوام حکم به متعلقش. اگر متعلق از بین رفت، لا محاله حکم از بین باید برود، چون لا یعقل است ماندنش، که در اصول گفتم نحوه تعلق حکم به موضوعش مقبلیت موضوع است لحکم، که حکم اگر چنانچه موضوع نداشته باشه، لا یعقل کسی انشا بشه، و اگر انشائی به موضوع شد، لا محاله. مادامی که موضوع امکان دارد، این حکم ثابته. هر وقتی که این موضوع ممتنع شد، حکم هم از بین می رود. در اینجا جوازی که از شرع ثابت شده بود، موضوعش تراد عوضین بود، به تلف عوضین تراد مستحیل ممتنع بشه، بی امتناع این موضوع حکم شرعی هم ممتنع باقی نخواهد بود. پس جواز تراد که موضوع تراد عینه عوضین بود، البته تراد قبول کردیم، تراد ملکی بود، رد و استرداد ملکی بود، لکن تراد موضوعش عبارت از عینه عوضینه. بعد از آن که عوضین طلب شدن، تراد عوضین ممکن نشد، لما حالا این حکم که جوازه ساقط میشه. پس جواز ترادی که بود ساقط شد، او جواز ترادی ساقط شد، قهرن لازمش که انحلال عقد بود دیگه معنا نداره، بجردی که این ملزوم که از بین رفت لا معنا نداره که لازم باقی بمونه. پس در وقت تلف عینه جواز ترادی که از بین رفت نتوان گفت که عقد منحل شده است، جد که انحلال عقد در اثر جواز تراد بود. بعد از آن که جواز تراد که ملزوم است و این به صلاح مطبوع است، او از بین رفت، انحلال عقد دیگه معنا ندارد، مجالی نیست به اینکه بگیم عقد منحل شد یا نشد، اصلا از بین میره، قهرن جا ندارد از برای انحلال و عدم انحلال عقل در وقتی است که اون جواز تراد باقی بماند. جواز تراد ممکن نیست باقی بماند چون تراد ممکن ندارد، بعد جوازم از بین جواز ترادم در بین نیست، بس قصد جا ندارد که ما بحثی از انحلال عقل کنیم تا بگیم لازمه انحلال عقل رجوع الی البشر و القیمه. پس به علا هادا به این بیانی که گفتن ما قبول داریم که تراد ملکی است، لیکن تراد ملکی در وقتی است که عوضین وجود داشته باشد. بعد از آنی که عوضین از بین رفتن تلف شدن، جوازم لا محاله ساقط میشه. جوازم که ساقط شد، لازمش که انحلال بود، اصلا جا ندارد که ما بگیم عقد منحل شد یا نشد، جا ندارد برید. پس علی هذا از داستان این که تمسک به عام کردن است بعد از آنی که زمان مخصص گذشت، از جا نداره این اشکالی که بعض بزرگان فرمودن، بلکه نه بحث از این است که تمسک به عام میخواید بکنیم بعد از آنی که مخصص از بین رفت، بلکه میگیم چون اون مقداری ثابت بود عبارت بود از جواز تراد، جواز تراد دم تابع امکان موضوعش بود، به طلب عوضین این تراد دیگه امکان ندارد، پس جواز تراد دم ساقط شده است. که علا هادا موضوع دلیلی، موضوع سببی نداریم از برای اینکه رجوع به مثل و قیمت بشود، اصلا سبب نداره رجوع به مثل و قیمت. حرف اینه، نه معناش اینه که شیخ نفرمودن به اینکه ما تمسک به عام میکنیم در اینجا. شیخ قد میفرمان، شیخ خیلی قشنگ شکل میفرمان، میفرمان قدر متقن از خروج از اساس اللزوم زمان بقاء عوضین است و مع تلفهما دیگه، چون در اینجا حل العقد در بین نیست بلکه جواز تراد است و جواز تراد به عدم امکان تراد، یعنی این تفسیر از من است که عدم امکان تراد این جواز از بین میره، فعلا هادا معنا ندارد که رجوع به مثل قیمت بشه. پس نه این است که شیخ میخواد تمسک به عموم کنند تا این اشکال وارد بشه برشون، این که این به اصطلاح تمسک به عام است بعد زمان مخزن، نه، چون لزومی که در ما نحن فیه بود عبارت از این بود که رجوع به مستقیمت نشود. البته اینجوره، بعد از آنی که جواز تراد در بین نبود و از برای انحلال موضوع نداشت، لا محل رجوع به مستقیمت وجه نخواهد داشت. فعلا هادا پس اون که اون اشکال این که جواز تراد عین انحلال عقد است، گفته به غلط از این حرف، عین این حرف نیست، بلکه سبب انحلال است بالملازمه، به عکس فسخ که او سبب تراد است بالملازمه. و اشکال این که رجوع به عام میکنن بعد زمان مخصص عرض کردن رجوع به عام نیست، بلکه مطلوب از تمسک به اون عمومات ادله مطلوب این بود که رجوع به مثل قیمت نشود. و البته بعد از آنه که جواز تراد از بین رفت به واسه طلب رجوع به مثل قیمت نمیشود. و خردشم انشاءالله بحث میکنم در این که اگر احد عوضین طلب شد یا بعض احد عوضین طلب شد چه باید کرد؟